بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب اله العالمین ابی القاسم المصطفی محمد. و علی آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اللهم کن لولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. قال مولانا موسی بن جعفر علیه الصلاة والسلام: کفارت عمل السلطان الاحسان الی الاخوان. خداوند متعال دلهامون رو به نور ایمان، معرفت، ولایت اهل بیت علیهم السلام نورانی بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. یکی از برکات بسیار مهم مداومت بر صلوات محشور شدن با صاحب صلوات، اول شخصیت عالم پیامبر عظیم الشان علیه و آله السلام است. تعبیر زیبایی از پیغمبر خدا نقل شده که فرمود: اول الناس بی یوم القیامه اکثرکم علیه صلاتن فی الدنیا. تعبیر اول الناس یعنی نزدیکترین، سزاوارترین افراد به من روز قیامت کسانی هستند که در دنیا زیاد صلوات بر محمد و آل محمد می‌فرستند. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل. یکی از مهمترین دستوراتی که در مکتب ما خیلی زیاد سفارش شده موضوع احسان و نیکوکاری و گره‌گشایی از کار بندگان خداست. ما معمولاً اسم کار خیر یا عبادت که میاد، از عبادت تو ذهنمون نماز، روزه، ذکر، دعا، زیارت و امثال اینا هست، در حالی که بسیاری از چیزها هست که از نمازهای مستحبی، روزه‌های مستحبی، قرائت مستحبی و خیلی از مستحبات افضل و برتر است. مثلا تفکر کردن، انسان در تصمیم گیری ها فکرشو به کار بزنه، تفکر خوب داشته باشه، در بیوفایی دنیا، ابدیت آخرت فکر بکنه. امام عسکری علیه السلام فرمودن تفکر پدر و مادر هر خوبیه، از تفکر و ابو کل خیر و امه. ریشه بسیاری از خوبی ها اینه که آدم فکر صحیح میکنه و عزمشو جزم میکنه بر اون کار خوب. یا یک ساعت تفکر خوب بهتر از عبادت یک سال، در بعضی روایات داریم عبادت 60 سال، گاهی از عبادت یک عمر افضل و برتر است. یک لحظه آدم فکر میکنه، گناه نمیکنه، فکر میکنه، نیت خوب میکنه، فکر میکنه، کار خوب، برنامه خوب، شغل خوب، تصمیم خوب، نیت خوب. چون تفکر خوب انسان رو به همه خوبی ها وا میداره. مأمون به امام هفتم موسی بن جعفر سلام الله علیه، که این ماه امام هفتم هم هست و دهه آخر 25 ماه که روز پنجشنبه هست شهادت امام افتم موسی بن جعفر علیه السلام. مأمون نامه نوشت به امام افتم: منو موعظه کن ولی خیلی مختصر و کوتاه. اذنی و اوجز، منو موعظه کن ولی کوتاه. حضرت در جواب او نوشتن: فکتب علیه السلام ما من شیء تراه و عیناک الا و فیه موعظتون. اگر انسان دلش بیدار باشه، حواسش جمع باشه، فرمود هر چیزی که میبینی، هر پیش آمدی توش موعظه هست. گفت تقریبا فردوسی این حدیث رو، معنای این حدیث، این شعرش: جهان سر به سر فکرت و عبرت است، چرا بهره ما همه غفلت است. همسایه از دنیا رفت، پدر مادر رفت، فامیل، دوست، آشنا، هر دفعه شما بیرون میایی به در و دیوار عکس یک عزیزی رو زدن، از دنیا رفته. خب یه روزی نوبت ما هم میشه. آدم فکر مرگ، حضرت امیر فرمود، دل رو جلا میده. مهر و محبت دنیا از انسان کنده میشه، زده میشه. مصائب دنیا سبک میشه. تفکر فرمود ریشه هر خوبی هست، پدر و مادر هر خوبی هست. قرص بعضی عبادت ها مثل تفکر، گاهی موقع میبینی تو عملت هم چیزی نیست، همینقدر که آدم قرآن رو نگاه میکنه، آیات قرآن رو تفکر میکنه. در آسمان ها میلیون ها کهکشان ها ستاره ها اینا دقیق رو نظم خاص در حرکتن، یک ذره از مسیرشون جدا نمیشن، اگه جدا بشن همه عالم کن فیکون میشه. اینا رو کی نظم داده؟ کی مرتب کرده؟ کی خلق کرده؟ تفکر انسان رو به توحید، به خداشناسی، به همه خوبی ها وامی داره. ما من شیء تراه و عیناک الا و فیه موعظتون. به آسمان نگاه میکنی، به زمین نگاه میکنی، به قبرستان نگاه میکنی، اینایی که این همه بنا ساختن کجا رفتن؟ ما هم خواهیم رفت. اینه ساکنوک، اینه بانوک. اینا تو روایت سوال کرد که چجوری ما فکر کنیم. فرمود این حوادثی که پیش میاد یا ساختمانای قدیمی که میبینید، چقدر چیزایی که ساختن ولی خودشون گذاشتن و رفتن. جهان سر به سر فکرت و عبرت است، چرا بهره ما همه غفلت است. لذا فرمود تفکر به اندازه یک عمر، به اندازه 60 سال عبادته. تفکر یک ساعت، گاهی یک لحظه. یکی از عبادتهایی که ما ازش غافلیم کسب حلاله. فرمود عبادت 10 جز داره، 9 جزش یعنی 90%. عبادت اگر 100 درجه باشه، 90 درجهش کسب حلاله. چون رزق و روزی که ما مصرف میکنیم خیلی مهمه. رزق حلال، روزی حلال، مال حلال، بدن پاکیزه، روح پاکیزه، قلب پاکیزه، عمل صالح. یا ایها الرسل کلوا من الطیبات و عملوا صالحا. اول میگه از طیبات، مال حلال بخور، بعد عمل صالح انجام بده. مال حلال حدیث داریم نورانیت ایجاد میکنه. کسی 40 روز بدنش رو از مال حرام نگه داره، مال شبهناک نگه داره، غذای حلال، خودش، خانوادهش، دلهاشون نورانی میشه، محبت نزول ملائکه میشه. مال حرام عکسشه. مال حرام ظلمت میاره، تاریکی میاره، خستگی میاره، آشفتگی روحی جسمی میاره. روایت عجیبیه، پیغمبر خدا فرمود کسی یک لقمه حرام به بدنش وارد بکنه، اذا دخل لقمت و قراه حرام من فی جوف انسانن لعنه کل ملکن فی السماء والارض. خیلی حدیث تندیه. یه موقع آدم نمیدونه این مال حرامه، اثر نداره انشالله که برای ما قطعا گناه نداره. شما مهمان میشی یا جایی میری، نمیدونی این مکان غصبیه، نمیدونی این مال حرامه، نمیدونی طرفش کسب حرام داره، برای شما اشکال نداره. ولی یه موقع میدونی این مال رشوه است، غصب، حرام، نجس، حرام قطعیه، باز میخوره. فرمود اگر یک لقمه حرام در اندرون بدن انسان وارد بشه، لعنه کل ملک فی السماء و الارض، هر فرشته تو آسمان و زمین لعنتش میکنه. 40 روز دعا مستجاب نمیشه، نماز عبادت قبول نمیشه. افضل عبادات طلب و کسب حلاله. همه هم دارن، یعنی همه از علما، از پروفسور، دانشمند، دکتر، پزشک، مهندس، بنا، عمله، کارگر، کسب آزاد، کاسب، هر کسی میتونه از راه حرام تهیه بکنه، میتونه از راه حلال. درست درس بده یا درست درس نده، کم کارش بگذاره یا کم کارش نگذاره، هر کسی اون وظیفه‌ش رو درست انجام نده و از اون راه ممر درآمدی داشته باشه، یا شبهه میشه یا حرام. لذا کسب حلال خیلی مهمه. لذا فرمود آدمی که کسب حلال میکنه مثل رزمنده ایست که در میدان میجنگه، بلکه فرمود بالاتر. یعنی کسی که دنبال رزق حلال میره، از امام صادق علیه السلام بفرمود مجادلت و سیوف احوان من طلب الحلال. آدم مهدان جنگ به جنگی این راحت تره از این که کسب حلال. تو این دنیایی که همه آشوب، گرفتار ربا و نزول و رشوه و کمکاری و و و تا آخر، این بیاد واقعا کسب حلال. یه موقع یکی از علما میگفت، من پیرمرده، شاید 80-90 سالش، خب معمولا مثلا شب یا آخر شب یا سحرا این کارگرای زحمتکش شهرداری میان زباله ها و آشغالا رو جمع میکنن. خب من دیدم ماشین شهرداری آمده، خب معمولا زباله رو بیرون خانه میداشتیم میبردن، دیدم مثلا 20 متر 50 متر ماشین اونورتره، پیرمردم است. خب خودم این کیسه زباله رو برداشتم بردم تا در جلو ماشین شهرداری. اون کارگر رفتگر ناراحت شد، گفت حاج آقا چرا شما زباله را بود؟ گفتم خب من کمکت کردم، خدمت. گفت بگذار من یک رزق و روزی حلال بخورم، من وظیفه دارم این چند متر بیام در خانت بردارم. نه شما وظیفه نداری که پیاده بیا این همه را تا دم ماشین، من وظیفه دارم. یه وقت شبهه نشه من کسبم. خیلی عجیبه، افرادی که اینقدر ریزبینن، اینقدر مواظب حلال و حرامن، مواظب حق و ناسن، مواظب رد مظالمن، افرادی هم هستن که اختلاس ها، رشوه ها، یک مملکت رو میچاپن. خدای به تو پناهی، من معتقدم اینا واقعا یک ذره به خدا، به قیامت اعتقاد نداره. یا کسی یک ذره اعتقاد به معاد، حساب کتاب داشته باشه، دستپاش میلرزه که اصلا به طرف مال مردم بره، به طرف بیت المال بره. ببینید امیرالمومنین سلام الله علیه وقتی طلحه و زبیر آمدن کار داشتن، حضرت شمعی رو داشتن می نوشتن چیزی کتابی، خاموش کردن یه شمع دیگه، گفتن آقا چرا این شمع با این شمع؟ فهمیدن من این مال بیت المال بود، کارهای بیت المال رو می کردم، از بیت المال مصرف. حالا که شما آمدید، شاید فامیلید یا آشنایید، حرف خصوصی مثلا، ربطی به بیت المال و امور مسلمین، با اینکه امام همه عالم مال اوه، اختیار داره، ولایت کامل داره، ولی اینقدر ریزکاری ها را امیرالمومنین سلام الله علیه می‌فرماید اگر من رو در نهج البلاغه است برهنه کنن، در خار مغیلان بتابانن، یا در قل و زنجیر رو زمین بکشم، شکنجه های سخت به من بدن، این راحت تر از این که خدا را ملاقات کنم، به بنده ای ظلم کرده باشم، حقی رو پامال کرده باشم، یا دنبال حرامی چیزی، مثلا مال حرامی، ظلمی، این شکنجه برام راحت تر. فرمود والله اگر 7 طبقه آسمان، 7 طبقه زمین رو به من بدن، بگن در مقابل یه پوست جو از دهان یه مورچه به ناحق بیرون بکش، والله قسم خوردم من این کار را نمی کنم. اینقدر راه خدا ظریف دقیق، خدای به تو پناه میبریم، خدای به تو پناه میبریم. حالا یکی از عبادتهایی که ما گاهی ازش غافلیم احسان، خدمت کردن به بندگان خداست. حالا خدمت به پدر، مادر، همسر، اولاد، زن و بچه، فامیل، دوست، همسایه، ارباب رجوع، انسان به بندگان خدا خدمت بکنه، حالا با مالش، با جانش، با بدنش، با زبانش، احسان. و الله یحب المحسنین، خدا نیکوکارا را دوست داره، اونایی که خدمت میکنن، نیکوکاری میکنن، کار خوب میکنن، خدا خیلی دوستشون داره. همین که آدم محبوب خداست، رأس الایمان الاحسان. امیر المؤمنین علیه السلام فرمود سر ایمان، منشأ ایمان، اصل ایمان احسانه. اصلا ما نماز میخونیم، روزه میگیریم، ذکر میگیم، همه اینا میگیم، قربتن الالله، زیارت میریم، میگیم یعنی به خدا میخوام نزدیک بشیم. به خدا میخوام نزدیک بشیم یعنی چه؟ خدا کجاست؟ جا داره؟ مکان داره؟ نداره که. این تقرب معنویه، یعنی خدا محسن، ما هم محسن بشیم. خدا سخیه، ما هم سخی بشیم. خدا جواد، ما هم جواد بشیم. خدا آمرزنده، ما هم آمرزنده. خدا بخشنده، ما هم بخشنده بشیم. این نزدیک شدن به خدا، این صفات خدا در ما تجلی کنه. روایت جالبی است نقل شده، حضرت موسی علی نبینا و علی علیه السلام، خیلی حدیث قشنگی، به خدای متعال عرض کرد بار پروردگارا، چون کلیم خدا بود دیگه، و کلم الله موسی تکلیما، با خدا گفتگو میکرد، گب و گفتگو داشت، حالا در کوه طور، در جای دیگه هم صحبت میشد با خدا. چقدرم قشنگ آدم با خدا گفتگو بکنه. به خدای متعال سوال خیلی قشنگی کرد، به قول ما گفت آ خدا، تو خدا من بنده، اگه جامون عوض میشد، مثلا شما میشدی بنده یه انسان روی زمین، چه کار میکردی؟ سوال قشنگیه. اگر خدا یا تو انسان بودی، مخلوق بودی، روی زمین راه میرفتی، آدم دوپا. خب میشه بگی من نماز میخوندم، ذکر میگفتم، دعا میخوندم، تحصیل علم میکردم، چنین میکردم، چنان میکردم، هزار تا کار هست، چه کاری خدا انتخاب میکرد؟ این خیلی مهمه. فرمود اگر بنده بودم، انسان بودم، مخلوق بودم رو زمین، سعی در گره گشایی و برآمدن حاجت بندگانم میکردم. پس معلوم میشه این افضل اعمال، افضل اعمال که خدا راغبه، محبوب خداست، شاد کردن دلها، گره گشایی از کار بندگان، اداء قرض، اصلاح بین افراد، کارهای خیر عام المنفعه، دستگیری یک ضعیف، یه از پا افتاده، راهنمایی، تعلیم، تعلم، خیر رساندن به دیگران در یک کلام، انسان خیرش به دیگران برسه. لذا امام هفتم علیه السلام فرمود اگر کسی دوچار حکومتی شد که حالا کل حکومت بالا و پایین حکومت طاغوتیه، نه ممکنه یک حکومتی حکومت طاغوتی نیست، ولی بدنش یا پایین تراش ظلم بکنن، حالا یک کسی کارمند یک مجموعه شده، یک مؤسسه شده که گاهی ظلم هم توش میشه یا تعدی به حقوق مردم میشه، فرمود کفارت و عمل سلطان الاحسان الالاخوان. اگر فرزند کسی در یک حکومت طاغوتی هم کارمند شد، مأموریتی پیدا کرد، پستی بهش دادن، مقامی بهش دادن، اگر میخواد گناهاش خدا ببخشه و کارهاش مرتب باشه، اون موقعیت و اون مسئولیتی که در اختیارشه سعی کنه کار مردم را بندازه، حالا چه در زمان طاغوت چه در زمان یاغوت. یک کسی که مسئولیت به او دادن، از یک آدمی که پایین ترین شغلا را داره یا متوسط یا رده بالا، احسان به بندگان خدا، کفارت و عمل سلطان الاحسان و الالاخوان. خیلی این شخصیتی که میخوام عرض بکنم پیش من عزیزه. علی ابن یختین از عاشقان و شیعیان امام هفتم موسی بن جعفر علیه السلام. این علی ابن یختین داستانای زیبایی داره، خیلی فوق‌العاده است. شیعه ناب امام هفتم علیه السلام بود. خب در زمان امام هفتم تشیعش رو مخفی میکرد، چون اگر اظهار میکرد او رو از بین میبردن. وزیر هارون الرشید شد. هارون کسی که حکومتش کل خاورمیانه و شمال آفریقا و مصر یه استان بوده، ایران یه استان بوده، عراق یه استان بوده، کل این خاورمیانه تحت فرمان هارون بوده، وزیر یه همچین امپراتوری بوده. حضرت بهش اجازه دادن، بلکه امر کردن، برو شما وزیر هارون الرشید باش، ولی به یه شرط، کار مردم رو بنداز، گره از کار مردم باز بکن، احسان بکن، خدمت بکن. ببینید حتی اگر انسان وزیر فرعون، وزیر هارون، مأمون، یزید، معاویه، شمر، از اون بدتر کسی نیست، اگر پستی بهش دادن کار مردم را بندازه، امام هفتم فرمود اب نداره، اون خدا گناهاشو میامرزه، من ضمانت میکنم. ببینید به همین علی ابن یختین فرمود من سه چیز رو برات ضمانت میکنم، شما هم یه چیز رو برای من ضمانت بکن. و اون سه چیز اینه: من ضمانت میکنم زندان گرفتار نشی، گرفتار زندان نشی، گرفتار فقر نشی، بیپولی و گرفتاری اقتصادی، و کسی هم تو رو نکشه، جانت هم در خطر نباشه، برو وزیر هارون رشید هم بشو، هر پست بلندی رو هم قبول، فقط یه شرط، از اون موقعیت و مسئولیتی که داری سعی بکن به برادران دینی خدمت بکن، به انسان ها خدمت بکن، تو ضمانت کن کار مردم را بنداز، من ضمانت میکنم فقیر نشی، آهن و آتش مثلا شمشیر بد نرسه، و فقیرم نشی، زندانم نری. و هر کجا هم خطر میافتاد علی ابن یختین، مثلا گاهی میامدن سعایت میکردن، حضرت پیغام بهش میدادن، اینجا نقشه کشیدن این کارو بکن، بهش راهکار نشان میدادن، همش هم گره گشایی میکرد، کار مردم را مینداخت. مثل خود امام هفتم، خود امام هفتم سره این کیسه ایست که توش پول میذارن، کیسه های حضرت داشتن 200 دینار، درهم، 200، 500، 300، 1000 به افراد احسان میکردن، گره باز میکردن، فقیر بود، دردمند بود، گرفتار بود، سعیشون در گره گشایی از کار بندگان خدا بود. یه موقع عید نوروز بود، مسئولین نظام و ارتش آمدن پیش هارون الرشید، خلاصه هر کدوم جوایزی آوردن، هدایایی آوردن، حضرت به اصطلاح امام هفتم علیه السلام موقع زندان نبودن، چون هارون گاهی هم از این ور به اون ور گاهی احترام میگرفت، گاهی هم زندان میکرد، تهدید میکرد. به ایرانیایی که معتقد به عید نوروز بودن گفت برید خدمت امام هفتم، هدایایی که میخواد به من بدید به امام هفتم بدید. هدایاشون آوردن خدمت امام هفتم، شاید هم میخواست امتحان بکنه ببینه حضرت این مالا رو میگیرن چه کار میکنه. خب اموال جمع شد، هدایای زیادی بود. یه نفر آمد به امام هفتم گفت آقا من هدیه ندارم به شما بدم، ولی جدم چند بیت شعر در رسا و مصیبت جدت امام حسین علیه السلام گفته، من فقط این شعرها رو میخوانم، هدیه من به شما این شعری که درباره جدت امام حسین علیه السلام، چند تا شعر در رسای امام حسین علیه السلام خواند. حضرت به اونی که مأمور خلیفه بود فرمودن برو به هارون بگو اختیار این هدایا مال دست منه یا دست خودته. رفت پرسید، برگشت گفت هارون الرشید میگه اختیار دست شماست، هر کاری میخوای بکنی بکن. حضرت تمام این هدایا را، عجیبه، دادن به کسی که چند بیت شعر از جدش درباره عظمت آقا امام حسین علیه السلام خواند و انشا کرد. این داستان زیبا را بگم، دعاتون بکنم. اونایی که خسته نشدن یه صلوات بلند بر محمد و آل محمد بفرستید. اللهم صل علی، علی ابن یختن که گفتم وزیر هارون بود، خیلی آدم درستکاری بوده، خودشو وقف خدمت به مردم کرده بود و امام افتم هم خیلی دوستش داشت. من خیلی به حال او غبطه میخورم. امام افتم علیه السلام بهش فرمود یک بار روز عرفه در موقف عرفات، بیش از همه من به یاد تو بودم و برات دعا کردم. باور کنید بنده انقدر آرزو دارم یک لحظه امام زمان یه گوشه چشم به ما نگاه بکنه، یه دعا بهمون بکنه، یه لبخند رضایتمندانه بزنه، یک لحظه گوشه چشم. گفت من که باشم که بران خاطر آتر گذرم، لطفها میکنی ای خاک درت تاج سرم. ما آرزو داریم امام زمان یه گوشه چشم به ما نگاه کن. حالا بهترین مکان عرفات، بهترین روز عرفه برای دعا، زور تا مغرب به فکر یکی امام زمانش باشه و براش همش دعا بکنه. الله اکبر، الله اکبر. چقدر باید دو دل امام زمان جاباز کرده باشه. مال این گره گشاییه، گره گشایی. همین علی ابن یختی یک داستان عجیبی داره که تو مفاتیحم شیخ عباس قمی آورده. افرادی که میرن مسافرت در آداب سفر، یکی از آداب سفر نه، آدم مسافرت میره حلالیت به طلب، حق دیگران رو ادا بکنه. شاید سفری بود بر نگشت، هر چی میتونید حق و ناس گردنتون نباشه. علی ابن یختین عازم حج شد، حج تمتع. خب آمد مدینه، بعد بره مکه. خب امام هفتم علیه السلام اون موقع مدینه بودن، آمد برای دیدن امام هفتم علیه السلام، حضرت راش ندادن. عجیبه، علی ابن یختینی که نمی عزیز امام هفتم بوده راش ندادن. چرا؟ آقا پیغام داد، چرا راه نمیدید؟ حضرت فرمودن چون یک ساربان، یک چوپان، یک شتربان به نام ابراهیم جمال بنده گرفتاری بود، بیچاره بود، آمد به دربار تو کار داشت، شما راش ندادی، دلش شکست، چون کار یک بیچاره گرفتار را ننداختی بهش راه ندادی، منم بهت راه نمیدم، حجت هم خدا قبول نمیکنه. الله اکبر. این راه رو ببندی راه تو میبندم، خدای به تو پناه میبریم، خدای به تو پناه میبریم. آه مظلوم، آه گرفتار، آه دل شکسته رخ پشت سر ما نباشه، همدیگه را حلال کنیم، مواظب باشیم. فرمود من به راه نمیدم. در یک روایت دیگه مشابهش داریم که یه نفر آمد خدمت امام، امام تحویلش نگرفت. گفت آقا همیشه من احترام میکردی، چرا تحویل؟ فرمود چون به برادرات و ارباب رجوعت حالت عوض شده، محل نمیذاری، منم محلت نمیذارم. تغییر و حالک لاخوانت، چون به بندگان خدا، به برادرای دینی احترام نمیذاری، تحویل نمیگیری، منم تحویلت نمیگیرم. بعد بدونیم هر جوری که با دیگران برخورد کنیم همون جورم با ما برخورد میکنه. راه ندی راوت نمیدن، گره باز کنی گره باز میکنه. پیغام داد به آقا، آقا من بیچارم، درماندم، غلط کردم، اشتباه کردم به قول خودمون. ولی ابراهیم جمال در بصره است، اونی که صاحب حقه. من الان مدینه هستم، باید برم اعمال حج به جا بیارم، حالا چه کار بکنم؟ راه حل به من نشون بده. کسی بخواد برگرده، بدترین آدم هم باشه، راه داره، چه برسه مثل علی ابن یختین که یه جا مشکل فقط داشت. حضرت فرمودن آخر شب میری قبرستان بقی بدون محافظها و گارد و اینا، چون یه عنوان و شخصیتی داشته، یه شطوری اونجا هست، سوار شطور میشی با تیل ارز، میبره تو رو بصره، میری در خانه ابراهیم جمال، حلالیت میطلبی برمیگرد. چشم. به ما میگن آقا از پدرت، مادرت، خانومت، دوستت و حلالیت بطلب، عذرخواهی کن. ابدا هیچ کس، خیلی حاضر نیستن، قدن، مغرورن، اصلا میگه همه به من بدهکارن، طلبکار از همه. گفت چشم. سوار شتر شد، به اعجاز امام هفتم اومد بصره، در خانه ابراهیم جمال رو پیدا کرد. کیه کوبنده در این موقع شب؟ گفت من علی ابن یختین وزیر هارون. گفت بابا من مسخره نکن، وزیر هارون کسی رو نمیذارم بره در خونش، اون خودش بلند شه بیاد اینجا. این حرفا چیه؟ گفت چرا من خودم هم باز کنم؟ باز کردید؟ بله. علی ابن یختین ای داده میداد، همین که ما را راه نداد، دل ما را شکست، خودش اومده. گفت جریان کار من این، رفتم مدینه، امام هفتم رام نداده، حجم هم قبول نمیشه، آمدم عذرخواهی. حالا گفت بخشیدم، حلالت کردم. گفت نه این فایده نداره. الله اکبر، این تیکه داستان منو خیلی تکون داده. گفت من آقا حلالت کردم. گفت نه این فایده نداره، چیکار بکنم؟ گفت من میافتم روی زمین، صورتم، گونه صورتم رو میذارم روی خاک، شما کف پاتو بذار رو صورت من، بگو خدایا من حلالش کردم. الله اکبر، کی حاضر اینقدر خودشو بشکنه؟ کدوم آیت الله، کدوم پروفسور، کدوم یک آدمی که عنوان داره، شخصیت داره، اسم و رسم داره، پست داره، مقام داره، صورتش رو خاک بگذاره در مقابل یک آدم مظلوم، یک آدم صاحب حق، یک آدم از میلیون میلیون نماز شب، دعا، قرآن، عبادت بالاتره، بالاتره. ما سوراخ دعا رو گم کردیم، تا خودمون رو نشکنیم هیچ وقت در باز نمیشه. این کارا را کرده که امام هفتم میفرماد من روز عرفه همش به یاد تو بودم و برای تو دعا کردم، خودشو شکسته، خودشو خاک کرده، خودشو ذلیل کرده. در کوی ما شکست دلی میخرند و بس، بازار خودفروشی از آن سوی دیگر است. در اوصاف مؤمن داریم اذل شیء نفسن، مؤمن در مقابل حق، در مقابل مظلوم ذلیل ترین انسان هاست. پیش یه بچه، پیش یه همسر، پیش یه کسی که حق با اوه، خودش حاضر خاک بکنه، تا خاکم نکنه راه باز نمیشه. ابراهیم جمال گفت من پامو بذارم رو صورت شما؟ هیچ وقت این کارو نمیکنم. گفت باید بکنی. گفت نمیکنم. یه شخصیتی به ما بگه آقا پات بذار رو صورت من، آدم اصلا ننگش میشه. قسمش داد، گفت تو رو به خدا قسم این کارو بکن. الله اکبر، گفت من مجبور کردی قسم دادی. علی ابن یختین وزیر هارون، یک شخصیت دوم مملکت، خوابید رو زمین، صورت روی خاک، مجبور کرد، قسمش داد. یک آدم ضعیف، یه چوپان، ساربان بوده، شتربان بوده، پاشو گذاشت رو صورت علی ابن یختین، گفت خدای من حلالش کردم، من گذشتم. زیر کف پا علی ابن یختین گفت اللهم مشهد، خدا تو شاهد باش که این بنده تو من حلال کرد، از من گذشت. بعد بلند شد، سوار شتر شد، برگشت. بعد امام هفتم راهش دادن، حجش هم قبول میشه. مشکل ما همینه که بتمون رو حاضر نیستیم بشکنیم. بشکن. اگر اینطوری شدیم و گره گشایی از کار بندگان خدا کردیم، در مسیر اهل بیتیم و افضل اعمال احسان و خدمت رسانی و گره گشایی از کار بندگان خداست. خدایا تو را قسم میدیم به باب الحوائج، امام هفتم موسی بن جعفر، به همه ما توفیق گره گشایی، احسان، بندگی کامل مرحمت بفرما. قلب امام زمان از ما راضی، فرجش رو نزدیک بگردان. در دنیا و آخرت ما را آنی از قرآن و اهل بیت جدا مگردان. خدمتگزاران به مکتب، مقام معظم رهبری در پناه امام زمان حفظ فرما. مرزای روحی و جسمی لباس عافیت بپوشان. باران رحمتت رو بر ما نازل بفرما. ما را به بدیهامون مؤاخذه مفرما. وسائل شغل و مسکن و ازدواج جوانهامون فراهم بفرما. شر وهابیت دشمنان به خودشون برگردان. اموات در گذشتگان، امام، شهدا، حقداران، با انبیا و اولیاء ات محشور بگردان. و عجل فی فرج مولانا.
السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أمير المؤمنين، السلام عليك يا فاطمة الزهراء، السلام عليك يا حسن ابن علي، السلام عليك يا حسين ابن علي، السلام عليك يا علي ابن الحسين، السلام عليك يا محمد ابن علي، السلام عليك يا جعفر ابن محمد، السلام عليك يا موسى ابن جعفر، السلام عليك يا موسى ابن جعفر،